22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب شنبه 26 فروردین سال 1396 هجری شمسی برابر با 14 آوریل سال 2017 میلادی در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگان این بخش این مجله عصر روز شنبه رادیو فردا. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید در پی سیلاب در 4 استان کشور تا کنون دست کم 35 تن جان خود را از دست دادند. اسماعیل نجار در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشت سیلاب در بخش‌های مختلفی از 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان دست کم 8 مفقود در پی داشته. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه عملیات جستجو در این حادثه ادامه دارد اضافه کرد بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در استان زنجان خساراتی در پی داشته، اما تاکنون تلفات جانی از این استان گزارش نشده است. شماره کشته شدگان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش در حمله هوایی آمریکا افزایش یافت و اکنون دست کم 90 تن اعلام شده است. فرماندار آچن در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شماره کشته شدگان داعش را دست کم 90 تن اعلام کرد و از احتمال افزایش شماره تلفات شبه نظامیان این گروه خبر داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بمباران مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی با بزرگترین بمب غیر هسته‌ای موسوم به مادر همه بمب‌ها را عملی در حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان دانسته است. برخی سپرده‌گذاران بانک ملت اعلام کردند میلیون‌ها تومان از حسابشان نزد این بانک کسر شده است. خبرگزاری تسنیم از کسر مبالغی چند صد میلیون تومانی از حساب برخی سپرده‌گذاران خبر داده است. روابط عمومی بانک ملت در واکنش به این موضوع را مربوط به اختلال در سرویس حواله اینترنتی دانست. در اطلاعیه بانک ملت آمده اختلال ایجاد شده در سرویس حواله بانکداری اینترنتی از سوی کارشناسان فنی شناسایی شده است. عارف لرستانی هنرپیشه تلویزیون و سینما ایران بر اثر عارضه قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای لرستانی متولد 1350 در کرمانشاه بود. این هنرپیشه شناخته شده تلویزیون و سینما کارش را به شکل حرفه‌ای با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری آغاز کرد. شخصیت عارف لرستانی در مجموعه قهوه تلخ مورد توجه مخاطبان این مجموعه قرار گرفت. آقای لرستانی نقش آفرینی در 4 فیلم بلند سینمایی را هم در کارنامه هنریش دارد. و اما معاون اول حسن روحانی اسحاق جهانگیری برای شرکت در انتخابات ماه آینده ریاست جمهوری نام نویسی کرده است. آقای جهانگیری سابقه وزارت در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را هم در کارنامه سیاسیش دارد. اسحاق جهانگیری بعد از نام نویسی در سخنانی گفته که از دلایل حضورش این است که برای مردم باز کند که اوضاع کشور چه بود و چه شد. او تأکید کرد که حتما از کارنامه دولت 11 دفاع خواهد کرد. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف شهردار تهران برای سومین بار به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران نام نویسی کرد. نامزدی آقای قالیباف به عنوان یکی از 5 نامزد تشکل محافظه کار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی جمنا پیش از این در سالهای 84 و 92 در انتخابات شرکت کرده بود که ناکام ماند. شهردار تهران که سابقه سپاهیگری فرماندهی نیروهای انتظامی را هم در کارنامه خود دارد، با انتقادهای زیادی درباره نحوه مدیریت در شهرداری تهران در طول بیش از یک دهه گذشته روبرو بود است. بکرش.
پس از مهرداد قاسم‌فر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. ۱۶۳۶ نفر تعداد کل داوطلبین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خاتمه مهلت ثبت نام به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، بالغ بر 2 برابر کل داوطلبین دوره قبل. داوطلبینی که اکثریت قریب به اتفاقشان همواره رد صلاحیت می شوند. آخرین تحولات واپسین روز نامنویسی داوطلبین نامزدی و بررسی وقایع در گفتگو با دو تحلیلگر سیاسی.
حامیان دولت به اشکال مختلف تلاش میکنن که نامزدهایی رو معرفی کنن که در اون فرصت های انتخاباتی بتونن بخشی حمایت کنن از دولت.
این نامنویسی دو مرحله داره. یک انتخاب تدریجی شورای نگهبان تأکید میکنه، یکی دخالت های آقای خامنه‌ای.
صدای یک مادر دردمند دیگر، مادر آتنا دائمی، کوشنده حقوق بشر، اینک 8 روز در اعتصاب غذا در زندان.
ما داریم از بین میریم، اون داره اون تو از بین میره، آیا یه فریاد رس نباید باشه؟ بعد به ما میگن شما چرا حرف میزنید؟ چرا با رسانه های بیانه میرید حرف میزنید؟
دیدار با رهبر جمهوری اسلامی برای رفع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز.
الان ما یک جدال جدی رو داریم بین اصلاح طلبان و مخالفانشون که میخوان اون پروژه اعتماد سازی و اعتماد زدایی رو به طور موازی پیش ببرن.
در گذشت یکی دیگر از بازیگران سینما و تلویزیون، عارف لرستانی.
الان فکر می‌کنم چه اتفاقی میفته؟ چیه ماجرا اون طرف؟ خیلی راز بزرگی برام.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. با خاتمه مهلت ثبت نام داوطلبین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، رئیس ستاد انتخابات کشور تعداد کل داوطلبین را 1636 نفر اعلام کرده که بالغ بر 2 برابر میزان کل داوطلبین در 4 سال پیش دوره قبل است. تازه ترین تحولات در این ارتباط در گزارش شاهین بشیری از رادیو فردا.
طبق آخرین خبرها، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی و محمد باقر قالیباف شهردار تهران از چهره‌های شناخته شده بودند که در آخرین ساعت مهلت تعیین شده برای ثبت نام اقدام کردند. نام آقای قالیباف جزو 5 نامزد گروه نوپا و اصولگرای جبهه مردمی نیروی انقلاب یا جمناست. ایشون البته 16 فروردین ماه گفته بودند که درخواستی برای نامزدی ندارند. که محمد باقر قالیباف از امضای میثاق نامه جبهه مردمی نیروی انقلاب خودداری کرده بود، ولی در فهرست 5 نفر این جبهه قرار گرفت. اتفاق دیگه‌ای که امروز در صحنه ثبت نام نامزدهای انتخابات رخ داد، حضور محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین سازمان صدا و سیما بود. یک اتفاق دیگه که امروز رخ داد، حضور مهرداد بذرپاش، نماینده مردم تهران در مجلس 9 بود که عصر امروز ضمن حضور در ستاد انتخابات کشور گفت به نفع جریان انقلاب از کاندیداتوری انصراف میده. غیر از چهرهایی که نام بردم، 3 نفر از وزرای دولت محمود احمدی نژاد هم امروز ثبت نام کردند که عبارتند از صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، حمیدرضا حاج بابایی، وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت 9 و سفیر ایران در مالزی در دولت 10. همینطور عوض حیدرپور، نماینده سابق مجلس، هم امروز ثبت نام کرد. امروز عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد و در صحبتاش از تعداد زیاد داوطلبان شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری تحت لفظی انتقاد کرد و گفت نباید اینطور برداشت بشه که اینجا جشنواره ثبت نامه. آقای کدخدایی در ادامه گفت
قوانین و مقررات ما هم در این زمینه قوانین و مقررات کافی نیست. این قوانین و مقررات حد اقلی است. انشالله با تلاشی که دوستانمون در دولت دارن و همچنین همت نمایندگان محترم مجلس، امیدواریم که هرچه زودتر لایحه جامع انتخابات هم به تصویب برسه.
از فردا قرار هست بررسی صلاحیت ها شروع بشه و حد اکثر تا 7 اردیبهشت ماه اسامی نامزدهای واجد شرایط اعلام خواهد شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در همین ارتباط مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با کیوان حسینی از رادیو فردا، آخرین روز ثبت نام داوطلبین نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را چنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
فکر میکنم که نامزدی آقای قالیباف هرچند اتفاق خیلی مهمی هست، اما اصلا مثل نامزدی آقای احمدی نژاد غیر مترقبه نبود. به هر حال مجموعه روندی که آقای قالیباف طی کرد در 4 سال گذشته همه دال بر این بود که ایشون دوباره خیز برداشته برای انتخابات ریاست جمهوری، و مجموعه شواهدی که در هفته ها و روزهای گذشته هم به چشم خود دال بر همین بود. و به نظر میرسه که مجموعه نیروهای اصولگرا، البته هر کدام با نقطه عزیمت های خودشون، با انگیزه های خودشون و البته پروژه هایی که تا حدودی منفک هم هست، تلاش میکنن که دولت روحانی رو یک مرحله ای کنن، و قطعا تعدد این نامزدهایی که در نهایت از فیلتر شورای نگهبان باید عبور کنن، این تعدد به زیان آقای روحانی خواهد بود، چرا که اینها هدفشون انتقاد از دولت، سیاست‌ها و کارنامه دولت روحانی هست. و اون وقت حالا اینکه کدام یکی از اینها احتمالاً در کنار آقای روحانی به دور دوم راه پیدا کنه یا حتی شانس بیشتری داشته باشه در همان دور اول، خودش رو به گمان من به تدریج شفاف خواهد کرد. جمنا فاقد هژمونی هست در مجموعه اردوگاه اصولگرایان، تلاش کرد که خودش رو به عنوان ستون خیمه اصولگرایان در انتخابات 96 معرفی کنه، اما به نظر میرسه که کامیاب نبوده و همچنان سازهای جداگانه زده شده، چنان که آقای رئیسی اومد، آقای قالیباف هست و چهرهای دیگری که به تعبیری جز نیروهای رده دوم هستند و هدف همه اونها حمله به دولت روحانی هستش، یک دوره کردن دولت اعتدالگرا.
یک ماجرای دیگه که امروز اتفاق افتاد، نامزدی و در واقع ثبت نام آقای محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی بود. شما این اتفاق رو چطوری میبینید؟ آیا آقای هاشمی همون نامزد پوششی هستش که صحبتش میشد، یا در نهایت اصلاح طلبان تصمیم گرفتن بدون نامزد پوششی و اون مدلی که آقای عارف در انتخابات قبلی بود شرکت بکنن؟
من گمان نمی کنم که هاشمی اون نامزد پوششی باشه. اساسا این که اصلاح طلبا به این نتیجه رسیده باشن، چون یک اردوگاه متکثری است، یک مقدار دور از ذهنه. اما بخشی از به هر حال نیروهای اصلاح طلب، کسانی که خب نزدیک بودن به آقای هاشمی رفسنجانی، به طور مشخص کارگزاران، چون اینها تداوم دولت روحانی براشون طبیعتاً در درجه اول اهمیت قرار داره، خب اینها تلاش میکنن که مثل اصولگرایان که دارن با نامزدهای متعددی در انتخابات شرکت میکنن، به عزم حجمه به دولت روحانی، خب طبیعتاً در سوی مقابل اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان یا حامیان دولت به اشکال مختلف تلاش میکنن که نامزدهایی رو معرفی کنن که در اون فرصت های انتخاباتی بتونن بخشی حمایت کنن از دولت، توجیه کنن یا به انتقادها پاسخ بدن. آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی هم ثبت نام کرده. نامزدی آقای جهانگیری فوق العاده مهم هستش به عقیده من، و این نشون میده که به هر حال مجموعه نیروهای اصلاح طلب یا حامیان دولت به این نتیجه رسیدن که وضعیت برای اونها داره پرخطرتر میشه با توجه به تعدد نامزدهای اصولگرا. و خب اگر کسانی مثل آقای هاشمی تبا یا موارد مشابه اینها فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کنن، میتونن یار کمکی آقای روحانی باشن در مناظره ها.
نقطه نظر مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی را میشنیدید. در همین ارتباط تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس هم در گفتگو با رادیو فردا دیدگاه خود را درباره ثبت نام ها در این دوره چنین بازگو میکند.
به طور کلی تعداد کمی تایید صلاحیت خواهند شد، حتی ایسای افراد و موجود شرایط هم تایید نمیشن. تو واقعیت اینه که همونی که آقای کدخدایی میگوید، این آشو خود آقای کدخدایی و دوستانش به صلاح باب کردن. وقتی که صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی یا صلاحیت مثلا مهندس صحابی و امثال هم رد میشود و سلیقه‌ای صلاحیت یک نفر به صلاح هر لحظه امکان داره رد بشود، این ناامنی در کنار اون کلیگویی و تلاش دستپخت خود آقایان در چند دوری اخیر بوده. این خاطر تعداد کمی تایید صلاحیت میشن، اونم متاسفانه این است که نه معیار نوشته شده مکتوبی در شورای نگهبان وجود داره و از یک طرف دیگر نقش آقای خامنه‌ای که در دقیقه 90 یکی برمیگردانه یا که توصیه رو به رد شدنش میکنه، مثل برگرداندن آقای مصطفی معین در 1984 با حکم حکومتی. خب در حقیقت این نامنویسی دو مرحله داره. یکی انتخاب تدریجی شورای نگهبان تاکید میکنم، یکی دخالت های آقای خامنه‌ای. پس متناسب با شرایط افرادی که تایید خواهند شد متغیر خواهند بود و حتی اون حاشیه امنیت برای 6 کس هم وجود نداره.
آقای رحمانی، به هر رو در این دوره شما کدام یک از این داوطلبین رو به عبارتی شاخص یا عمده می‌بینین؟
ببینید تو که الان داره میشه و هنوز به هم نخورده، نیکه دو رقیب اصلی وجود دارن، آقای روحانی و آقای رئیسی. ولی کسانی هستن در کنارشون مثل آقای قالیباف که دوست داره از دوره بیاد و دوست داره خلاصه یک بارم رئیس جمهور بشه. از این طرف آقای احمدی نژاد هست، آقای بهایی، چهره های منفردی هستن مثل آقای عربیان یا آقای شجاع سعدی یا خانم طالقانی به عنوان یک زن کاندیدا میشه، ولی به دلیل گوناگونی ممکن رد صلاحیت بشن. ولی واقعیت اینه که الان اون دو قطبی تا حدودی شکل گرفته. اگر آقای احمدی نژاد هم تایید بشه که البته گفتم تا دهه 90 معلوم نیست ولی اون بعید است که تایید بشه، این دو قطبی الان میشه گفت بین آقای رئیسی خواهد بود و آقای روحانی.
نقطه نظر تغییر رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس را می‌شنیدید. شما شنوندگان هم دیدگاه‌های خود را در تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید.
از همه نامزدها خواستم به زیر مجموعشون برسن، به درد جامعه برسن. این را شعار نده، شعار نه، عمل عمل عمل. اگر دین دارید به درد مردم برسید، به درد قشر جامعه ضعیف برسید. اگر خدا را میپرسید، تو را خدای قشار ندید، عمل کنید.
شهروند هستم از جنوب ایران، از بنده عباس. میخواستم در مورد آقای احمدی‌نژاد صحبت کنم. آقای احمدی‌نژاد، لطفت آقای احمدی‌نژاد در این 8 سال ریاست جمهوریش به مردم ایران کرد، هیچ کدوم از این رئیس جمهوران نکرد. هیچ 2 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران وام زنجیره ملت داد، شهرک سازی پیامبر اعظم باز هم یک کمک به جوان کرد، تمام اتوبان ها، تمام خیابان ها، تمام وسعت شهرها، سد سازی، از هر لحاظ تنها رئیس جمهوری که نه شب داشت نه روز داشت نه آسایی هکی زم آسایش نداشت، اونم احمد نژاد بود. ما همه طرفدار احمد نژادیم. 95% ملت هرمزگان جنوب ایران طرفدار آقای احمد نژاد است.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به آقای حسن روحانی رأی دهند. اگر چنین اتفاقی نیفتد برایتان انتخاب خواهم کرد. آقای رئیسی کسی است که در کشتارهای دست جمعی زندانیان ششنزه ضرب شد نقش بسزایی داشته و اگر رئیس جمهور شود خون مردم ایران را در شیشه قرار خواهد داد. خواهشمندم از مردم ایران که بین بد بدتر همون بد را انتخاب کنند.
من میخواستم بگم آقای احمدی نژاد بیماره، این فقط برای جلب توجه خودشو مطرح میخواد بکنه. خب میگه وقتی تو ایران همه راجع به من، تو دنیا هم حرف میزنن، میگن ای وای این دیوانه دوباره اومده کاندیدا شده، هیچ قصد دیگه نداره، انتخابم نمیشه.
آقای رئیسی برای 99% ملت شناسه شده. من فکر نکنم این 400-500 بابای بیشتر برای خودش. مردم این قدر دیگه حالیشون هسته، میان بدبدتر بد آدم انتخاب میکنه نه بدتر. اما روحانی توی شرایط بنابرا از هر کسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، رسول منتجب نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی همراه محسن روحانی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. به گزارش سهام نیوز آنها در این دیدار به موضوعاتی همچون رفع حصر و انتخابات اشاره داشتند. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رسول منتجب‌نیا و محسن روحانی دو فعال اصلاح طلب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. سهام نیوز گزارش داده که آنها در این دیدار مسئله رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مطرح کردند. رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در صفحه فیسبوک خود درباره این دیدار نوشت: این ملاقات مهم و مفصل با محوریت بیان دیدگاه‌های اصلاح طلبان در آستانه انتخابات انجام گرفته است. حجت الله روحانی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نیز گفته در این دیدار درباره موضوعات مهمی از جمله رفع حصر و انتخابات گفتگو شده است. بنا به آنچه سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده، در این دیدار رسول منتجب‌نیا به رهبر جمهوری اسلامی گفته در شرایط کنونی رفع حصر موجب وحدت، ثبات و آرامش در جامعه خواهد شد. بنا به نوشته این وبسایت، در این دیدار قائم مقام حزب اعتماد ملی بر لزوم وجود کانال ارتباطی میان اصلاح طلبان و رهبری تاکید کرده و از حضور دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا در جریان اداره کشور سخن گفته است. سهام نیوز می نویسد آیت الله خامنه‌ای در این دیدار سخنان رسول منتجب‌نیا را تایید کرده و خواهان آن شده که اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو در سیاست حضور داشته و برای عزت آن تلاش کنند. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران، این سومین بار است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برخی چهره‌های سرشناس اصلاح طلب ملاقات داشته است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، این دیدار را اینگونه واکاوی می‌کند.
باید توجه کرد که صرفاً واسطه‌گری دیدار یا اعتمادسازی کفایت نمی‌کنه، چون در جناح مقابل هم نیروهای قدرتمندی هستن که میتونن تأثیر بذارن بر تصمیمات آقای خامنه‌ای، کما اینکه قبلاً یه بار آقای هاشمی اعلام کرده بود که بحث رفع حصر به نتیجه رسیده بود ولی با دخالت برخی دیگه بس منتفی شد. بنابراین الان ما یک جدال جدی رو داریم بین اصلاح طلبان و مخالفانشون که میخوان اون پروژه اعتماد سازی و اعتماد زدایی رو به طور موازی پیش ببرن. هنوز شاید زودنگام باشه که بگیم که این یک تأثیر جدی بر اتفاقاتی مثل رفع حصر خواهد گذاشت، چون چیزی که در مورد رفع حصر خیلی مهمه تصمیم یا حتی به تعبیر اصولگراها اون ضمانتی هستش که آقای موسوی و کروبی خواهند داد که اونها پس از رفع حصر چه خواهند کرد و چه رویه‌ای رو در پیش خواهند گرفت.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نایب رئیس مجلس که در سالهای اخیر با تاکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر است.
ایران در میان 5 کشور اول با بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان قرار گرفت.
روند دادرسی از لحظه دستگیری مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه نیست.
عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته میلادی دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند.
تعداد اعدام‌ها می‌تونه بسیار بیشتر از رقم ثبت شده باشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی، اشاره میکنیم که گفتگو درباره وضعیت آتنا دائمی کوشنده حقوق بشر را که 8 روز است در اعتصاب قضاست در زندان در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. رادیو فردا با مادر وی معصومه نعمتی در تهران گفتگو کرده است که از شما دعوت میکنیم این گفتگو را در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بشنوید. هنوز زمان زیادی از آغاز سال جدید نگذشته که یکی دیگر از بازیگران سینما و تلویزیون ایران از دنیا می رود. اما مرگ او که به گفته پزشکان در اثر سکته قلبی رخ داده است، از سوی همسرش با موضوع خطای پزشکی در خبرگزاری ها مطرح شده است. مسئله ای که در مورد بازیگران و هنرمندان سرشناس دیگر ایران نیز مواردی بوده که در ماها و سالهای گذشته رخ داده است. آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عارف لرستانی بازیگر سریال های پرطرفدار طنز تلویزیونی در شرایطی در 47 سالگی از دنیا رفته است که همسرش کادر پزشکی بیمارستان را به خطای پزشکی متهم کرده است. او گفته عارف لرستانی بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل طولانی شدن سکسکه به بیمارستان رفته، به او تزریق شده و شب در خواب در اثر حمله قلبی درگذشته است. با این حال سازمان نظام پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای خطای پزشکی را رد کرده و اطلاق آن را بدون کالبد شکافی جرم خوانده است.
بزرگترین راز برام تو زندگی
عارف لرستانی چندی پیش در برنامه تلویزیونی دور همی اعلام کرده بود مرگ برایش رازآلود است، هرچند شاید آن را اینقدر زود پیش بینی نمی کرد.
مرگ من فکر می‌کنم چه اتفاقی می‌افته، چیه ماجرا اون طرف، خیلی راز بزرگیه برام، رویاگونه است، نمیدونم، هم بهش فکر میکنم، نه که بترسم ازش.
او در شرایطی به گفته همسرش قربانی خطای پزشکی شده که نقش نخستین بیمار بیمارستان را در سریال حاشیه بازی کرده بود که به دلیل شکایت پزشکان و اعتراض‌های جدی جامعه پزشکی ایران ساخت و پخش آن در سال 94 متوقف شد.
از نمیترسی میس میندازی بیا تو اتاق من، من برات با پک میفرستم تو اتاق من.
نه خیلی ممنون، من فقط یه آزمایش کوچیک دارم جوابش بده میرم.
بلا رو خیلی ها گفتن، حادثه خبرت نمیکنه میمیری.
با این حال مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته تا کنون شکایتی از جانب خانواده عارف لرستانی به سازمان نظام پزشکی واصل نشده و به گفته او علت مرگ عارف لرستانی تا این لحظه به طور دقیق مشخص نشده است. رضا لاریپور به خبرگزاری فارس گفته عارف لرستانی هیچ سابقه و مشکل قلبی نداشته، به گفته او علت سکسکه میتواند آلرژی یا ریفلاکس باشد و این مشکل به طور اختصاصی نشانه بروز سکته نیست. اما عارف لرستانی تنها فردی نیست که موضوع خطای پزشکی برای او مطرح می شود. هفته گذشته مرگ محمد حیدری روزنامه‌نگار قدیمی بحث خطای پزشکی را دوباره به میدان کشاند. همسر او اعلام کرد سهل‌انگاری پزشکی باعث شده حال او را به وخامت بگذارد. مهر ماه 95 رضا رستمی روزنامه‌نگار معروف حوزه هنر و سینما پس از مراجعه به بیمارستان به دلیل سردرد شدید و عمل جراحی پس از آن درگذشت. اما دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رد موضوع خطای پزشکی که از طرف خانواده او مطرح شده بود اعلام کرد تومور پیشرفته و اختلال عروقی مغز عامل مرگ او بوده است. موضوع خطای پزشکی کمتر از یک سال پیش بیش از همیشه در فضای رسانه‌های ایران مطرح شد. عباس کیارستمی کارگردان، فیلمنامه‌نویس و عکاس سرشناس ایرانی که سبکش در فیلمسازی و نوع نگاهش با 40 فیلم در سراسر جهان شناخته شده بود، در سال 95 پس از طی دوره نسبتاً طولانی بیماری در بیمارستانی در تهران در نهایت به فرانسه منتقل شد و در آنجا درگذشت. اهمال و اشتباه تیم درمانی و خطای پزشکی در پرونده بیماری او از نخستین مسائلی بود که با همراهی خانواده و وکیلش به صورت جدی مطرح و پیگیری شد. پرونده او پس از نزدیک به یک سال هنوز به جایی نرسیده و به گفته بهمن فرزند آقای کیارستمی حتی حکم ممنوعیت 3 ماهه دکتر معالج او هم اجرا نشده است. حالا پس از مطرح شدن دوباره موضوع خطای پزشکی، وکیل پرونده پزشکی عباس کیارستمی اعلام کرده تقصیر و قصور شامل سهل‌انگاری، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و اصول پزشکی است. اما تشخیص اینکه کدام رفتار باعث آسیب به بیمار شده یا فوت بیمار را به دنبال داشته با اشخاص متخصص و کارشناسان است. موضوعی که احمد بشیری قاضی پیشین و وکیل دادگستری در تهران هم تایید می‌کند.
بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی یک مدیریت داره، هیئت مدیره داره. هر شخص حقوقی رو به وسیله هیئت مدیرش میشود تعقیب کرد. منتهاش اگر اون مدیران شخصا مرتکب جرمی شده باشن، هر کدوم جرم جداگانه داره. ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه، میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. بستگی داره به تشخیص کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده. ممکن است که پزشک تلاش خودش کرده باشه ولی به علل دیگر اتفاقی افتاده باشه.
هرچند تا امروز کمتر پرونده پزشکی از افراد مطرح در رسانه‌ها به نتیجه‌ای رسیده که خطای پزشکی در آن محرز باشد، اما شاید این بار هم به گفته وکلای این پرونده‌ها باید منتظر شد و دید موضوع مطرح شده درباره سهل‌انگاری و خطای پزشکی در مورد یک بازیگر تا کجا پیش می‌رود.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین زمینه می‌توانید بیشتر بخوانید در وبسایت رادیو فردا، رادیوفردا.com و همچنین دیدگاهایی که برخی شنوندگان در پای این گزارش مطرح کردند رو میتونید مطالعه کنید و شما هم میتونید نقطه نظرات خود رو اونجا بنویسید. رادیو فردا همچنان با شماست با خبرها و گزارشها. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.